آشر کوتاه‌نویسی را آغاز کرد. گوگل نیز داستان‌های کوتاهی واقع‌گرایانه می‌نوشت و داستان شنل او را آغازگر سبک واقع‌گرایی دانستند و اشاره داستایوفسکی به داستان شنل او ناظر به همین معناست که می‌گوید همه ما از زیر شنل گوگل بیرون آمده ایم. این نوع داستان نویسی در قرن 19 هم شکل گرفت. در اوایل همین قرن سالنامه ها و جنگ های ادبی وسیله در اختیار خوانندگان گذاشت تا خود را از راه داستان کوتاه به خوانندگان معرفی کند. از این رو در قرن 19 هم داستان های کوتاه بیش از زمان های دیگر نوشته شد. پس از گوگل و آلن پو تأثیر دو نویسنده بعدی یعنی گی دو موپاسان و آنتوان چوخوف بر نویسندگان بعد از خود بسیار چشمگیر است. نویسندگان بزرگ دیگر چون او، هنری، جیمز جویس، ارنست همینگوی، سالینجر و فالکنر نیز از پیشکسوتان این نوع داستان نویسی به شمار می آیند. در قرن بیستم پیشرفت صنعت و زندگی ماشینی وقت و فراغت زیاده برای خوانندگان باقی نگذاشت تا به رمان‌خوانی اشتیاق نشان دهند. بر این اساس نهضت کوتاه‌نویسی کوشید تا با پرداخت داستان‌های کوتاه مانع از آن شود که خوانندگان از داستان‌خوانی فاصله بگیرند. بدین گونه داستان‌های زیاده با این فرم نوشته شد که داستان کوتاه است. تعیین طول قطعی یک داستان کوتاه مشکل است. یک تعریف کلاسیک از طول یک داستان کوتاه این است که طول داستان کوتاه به قدری باید باشد که بتوان آن را در یک نشست خواند. ولی استفاده معاصر از عنوان داستان کوتاه گاهی شامل نوشتارهای داستانی فنکشن می شود که گاهی بالغ بر 20,000 کلمه دارند. البته در عمل طول یک داستان کوتاه بستگی به کشوری دارد که آن داستان آنجا منتشر می شود. مثلا در ایالات متحده یک داستان کوتاه می تواند بالای 10,000 کلمه داشته باشد، در حالی که در بریتانیا تعداد متوسط کلمات داستان‌های کوتاه حدود 50,000 کلمه است و در استرالیا بیش از 3,500 کلمه دارد. اگرچه داستان‌های کوتاهی نیز هستند که تنها چند صد کلمه دارند، که آنها را اغلب روایت کوچک می نامند. خوانندگان معاصر داستان کوتاه انتظار دارند که داستان کوتاهی که می خوانند حداقل 1,000 کلمه را داشته باشد. داستان‌های کوتاه اغلب قالب از ادبیات داستانی هستند. قالب اکثر داستان‌های کوتاه منتشر شده نوشتار داستان ژانری هستند، داستان علمی، داستان ترسناک و امثال اینها. در اینجا یک داستان کوتاه را با عنوان گل صداقت به شما نقل می‌کنیم.
۲۵۰ سال پیش از میلاد باستان، شاهزاده‌ای تصمیم به ازدواج گرفت. با مرد خردمندی مشورت کرد و تصمیم گرفت تمام دختران جوان منطقه را دعوت کنند تا دختری که سزاوارتر است انتخاب نماید. وقتی خدمتکار پیر قصر ماجرا را شنید، به شدت غمگین شد، چون دختر او به طور مخفیانه عاشق شاهزاده بود. دخترش گفت او هم به آن مهمانی خواهد رفت. مادر گفت تو شانسی نداری، نه ثروتی داری و نه خیلی زیبایی. دختر جواب داد می دانم، هرگز مرا انتخاب نمی کند، اما فرصتی است که دست کم یک بار او را از نزدیک ببینم. روز موعود فرا رسید. شاهزاده به دختران گفت به هر یک از شما دانه ای می دهم، هر کسی که بتواند در عرض 6 ماه زیباترین گل را برای من بیاورد ملکه آینده چین می شود. دختر پیرزن هم دانه ای را گرفت و در گلدانی کاشت. 3 ماه گذشت، هیچ گلی سبز نشد. دختر با باغبانان بسیاری صحبت کرد و رای گلکاری را به او آموختند، اما بی نتیجه بود و گلی نروید. بالاخره روز ملاقات فرا رسید. دختر با گلدان خالیش منتظر ماند و دیگر دختران هم هر کدام گل بسیار زیبایی برنگ‌ها و شکل‌های مختلف در گلدان‌های خود داشتند. لحظه موعود فرا رسید. شاهزاده هر کدام از گلدان‌ها را با دقت بررسی کرد و در پایان اعلام کرد دختر خدمتکار همسر آینده او خواهد بود. همه اعتراض کردند که شاهزاده کسی را انتخاب کرده که در گلدانش هیچ گلی سبز نشده است. شاهزاده توضیح داد این دختر تنها کسی است که گلی را به ثمر رسانده که او را سزاوار همسری امپراتور می کند. گل صداقت، همه دانه هایی که به شما دادم عقیم بودند و امکان نداشت گلی از آنها سبز شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
مشکل کاوش‌های خودسرانه و قاچاق بی توقف آثار باستانی افغانستان و خصوص از ولایت بلخ و هرات در عدم توجه حکومت‌ها و دولت‌های وقت در سال‌های اخیر از جمله چالش‌هایی است. نه تنها ارگان‌های مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ با بی‌اعتنایی تام به این مسئله می‌نگرند، بلکه آنهایی که سنگ فرهنگی بودن را به سینه می‌کوبند نیز به طور قطع خود را در کوچه حسن چپ می زنند و حتی با نوشتن چند سطر در مورد این گونه بی‌مبالاتی خود را به تکلیف مواجه نمی سازند. که این همه به منچی ها باعث شده که قاچاقبران هم شهر را بی دروازه یافته با فراغت خاطر مثل مال شخصی و میراث فردی به خرید و فروش آن ادامه می دهند. که این به تشویق آن عده بی فرهنگ ها سبب شده که به کاوش های خودسرانه می پردازند. گزارش تازه ای داریم از هرات باستان در این مورد که همکارم شاپور صابر از آن شهر برای مجله فرستاده است.
قاچاق آثار باستانی و انتقال آنان از طریق مرزهای کشورهای همسایه همواره یکی از مهمترین نگرانی‌های مسئولان ریاست عمومی اطلاعات و فرهنگ هرات در سال‌های اخیر بوده است. ایام الدین اجمل، عامر آبادات تاریخی هرات، می‌گوید مافیای آثار باستانی از چند سال به این طرف ساحات تاریخی را که عمدتاً در ولسوالی‌ها موقعیت دارد مورد کندنکاری‌های خودسرانه خود قرار می‌دهند. با گفته آقای اجمل این روند در حال تداوم یافته است که باشندگان آن مناطق با خاطر اقتصاد ضعیف و عدم آگاهی از ارزش‌های تاریخی کشورشان با مافیای آثار تاریخی همکاری دارند.
بیشتر در اطراف می‌بینیم مسائل اقتصادی مطرح است. کسانی که در اطراف در جاهای دورافتاده زندگی می‌کنه طبعا وضع اقتصادی هزینه خوب نیست، بنان اینا در بدل یک مبلغ پول دست به این کارها می‌زنن و فرهنگ حفظ آثار باستانی یا ارزش حفظ آثار باستانی در بین مردم متأسفانه کم رنگ‌تر هست. اینا اما منافع خود به منافع ملی ترجیح میدن.
عامر آبادات تاریخی هرات میگوید مافیای آثار تاریخی بیشترین آثار سرقت شده را با استفاده از مرز ایران با هرات و بیرون از کشور انتقال میدهند. آقای اجمل گفت تا کنون چندین مرتبه به همکاری مقامات امنیتی این ولایت محموله های آثار باستانی را از مناطق مرزی هرات با ایران از نزد قاچاقچیان به دست آوردند.
بیشترین قاچاق آثار باستانی بیشتر از طریق زمینی از طریق مرزهای افغانستان صورت میگیره که بیشترین از اونها در مرزهای غربی و مرزهای جنوبی افغانستان قاچاق آثار باستانی به کشورهای همسایه قاچاق میشه و یه چیز معلوم داره هست. ما چندین مرتبه محموله های آثار باستانی را به همکاری پلیس سرحدی و نیروهای امنیت ملی ما از سر مرزهای کشورها دستگیر شد و به وزارت اطلاعات فرهنگ سپرده شد.
از سوی دیگر ایام الدین اجمل گفت آبدهای تاریخی بیرون از شهر به خاطر کمبود امکانات ریاست اطلاعات و فرهنگ در حال نابودی قرار دارد. وی گفت این اداره به خاطر نبود بودجه لازم و موجودیت مخالفان مسلح دولت در شماری از ولسوالی‌ها نمی‌توانند از وضعیت آبدهای تاریخی آن مناطق دیدن کنند. آقای اجمل گفت 330 آبده و ساعت تاریخی این ولایت در ولسوالی 15 گانه موقعیت یافته و گمان می‌رود که این آمار بالاتر از این ارقام باشد. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات ابراز امیدواری می‌کنند که با تشکیل قطعه حفظ میراث‌های فرهنگی افغانستان و فعالیت آنان در ولایت هرات این مشکلات برطرف گردد. هرات با داشتن 680 آبده و ساعت باستانی در ردیف نخست ولایات افغانستان به شمار می‌رود که به گفته مسئولان آمدیت آبدات تاریخی هرات ولایات مزار شریف، غزنی و بامیان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. چند سال قبل افراد ناشناس چند قلم از آثار تاریخی را از داخل قلعه اختیار الدین، یک از مکانهای امن هرات، به سرقت بردند و بعد از گذشت چند روز مقامات امنیتی فرد را به تمام این برنامه بازداشت کردند. این فرد زمانی از سوی مسئولان امنیتی هرات بازداشت کردید که بعد از سپری کردن چند روز در محبس هرات بنا به دلایل مرموزی جان داد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
وقتی نگاه ما به کلمه عشق بیفتد، ناخودآگاه در ذهن ما نوی محبت بین جنس مخالف با هر رمزی که باشد تداعی می شود و ما با آنچه که در جوانی زیادتر به آن توجه داشته ایم برمی گردیم و این از جمله ناگزیری هاست. اما شنیده ایم که عشق تنها برخواسته از مسائل جنسی نیست و به هر چیزی که انسان علاقمند باشد می تواند به آن عشق بورزد. به طبیعت، به رنگ، به زیبایی شی، یک جانور و بسا دیگر. متخصصین ثابت نمودند که حیوانات نسبت به انسانها که فراست و عقل بیشتری دارند وفادارتر به عشقند. در مجله آنلاین مطلبی را خواندم که به من جالب بود و خواستم با شما نیز شریک سازم که یک چلپاسک یا کلاس در یک حادثه تصادفی چگونه وفاداری به همسر خود را ثابت نموده است. این مسئله را به آن آوردم شماری هستند که زن را در سلامتی، اجرای کار و آزادی حرمت می کنند. اگر مریض و بر جا مانده شود از آن دوری می گزینند. با برگردانی خیلی کم به ارائه آن حادثه که ممثل عشق واقعی است می پردازم. شخصی دیوار خانهش را برای نوسازی خراب کرد. خانه های ژاپنی ها دارای فضای خالی بین دیوارهای چوبی هستند. این شخص در حین خراب کردن دیوار در بین آن چلپاسکی را دید که میخی از بیرون به پایش کوفته شده است. دلش سوخت و یک لحظه کنجکاو شد. وقتی میخ را بررسی کرد تعجب کرد. این میخ 4 سال پیش هنگام ساختن خانه کوبیده شده بود. چه اتفاق عجیبی! چلپاسک 4 سال در چنین موقعیتی زنده مانده در یک قسمت تاریک و بدون حرکت. چنین چیزی امکان ندارد و غیر قابل تصور است. صاحب منزل متحیر از این مسئله کارش را تعطیل و چلپاسک را مشاهده می کند و در فکر غرق می شود که در این مدت چه کار می کرده است، چگونه و چه می خورده، چطور زنده مانده است. همان طور که به چلپاسک نگاه می کرد که ناگهان چلپاسک دیگر با غذایی در دهانش ظاهر شد. مرد شدیداً منقلب شد. 4 سال مراقبت، چه عشقی، چه عشق قشنگی. اگر موجودی به این کوچکی بتواند عشقی به این بزرگی داشته باشد، پس تصور کنید ما تا چه حدی کوچک و ضعیف هستیم و ما چرا چنین نیستیم. ما هم می توانیم عاشق شویم اگر سعی کنیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
حادثه چلپاسک را شنیدیم. با تداعی کلمه عشق در ذهنم گفته های چارلی چاپلین، هنرمند امریکایی، آمد که تأکید بر این داشت که عشق خریده نمی شود. چارلی چاپلین می گوید با پول می توان خانه خرید ولی زندگی نه، رخت خواب خرید ولی خواب نه، ساعت خرید ولی زمان نه، می توان مقام خرید ولی احترام نه، می توان کتاب خرید ولی دانش نه، دارو خرید ولی سلامتی نه، و بالاخره می توان قلب خرید ولی عشق نه.